بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حكم غنا بود. حضرت شیخ فرمودند که معیار در حرمت غنا کیفیت لحظی است در صوت، چه اینکه این صوت همراه با آلت موسیقی باشد، چه اینکه همراه با آلت موسیقی نباشد. معیار حرمت کیفیت لحظی است، چه اینکه غنا بر او صدق بکند، چه غنا صدق نکند. اگر صوتی کیفیت لحوی داشت، این معیار حرمت در او هست. خب حالا برای تشخیص اینکه آیا این صوت لحوی هست یا نه، جناب شیخ فرمودن مرجع عرف است و حاکم وجدان است. اما وجدان یک سری اماراتی رو میتونه خود وجدان برای تشخیص لحوی بودن در نظر بگیره، مثل اینکه ببیند آقا این صوت مناسب با بعضی از آلات لحو هست یا نه. با این صدای دلکشی که این آقا داره میخونه، اگر یک تاری یک تنبوری هم میبود چقدر تناسب داشت. این نشون میده که این صدا لحوی است. یا اگر با این ریتم صدا کسی برقصد، چقدر رقصش مثلا به این صدا تناسب داره. این هم نشان میدهد که این صوت، حالا چه صدای انسان باشه چه صدای وسیله موسیقی باشد، این صوت لحوی است. یا اینکه به ذهنش بیاید که مثلا این صدا رو اگر یک جاریه مغنیه یا یک شاب به امردی که به اصطلاح قوای شهویه را تحریک می کند، اگر او حضور می داشت و این صدا رو می شنیدیم چقدر تناسب داشت. این هم نشون می دهد که اون صدا صدای لحوی است و امثال ذالک. از این امارات انسان می تواند به نتیجه برسد که آیا این صدا لحوی هست یا لحوی نیست. خب داشتیم تطبیق می کردیم فرمایشات حضرت شیخ رو برای اینکه دوستانی که صوت ما رو می شنوند آشنا باشند کدوم بخش از کلمات کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق می دهیم. من آدرس می دم بحث غنا از مکاسب محرمه، طبق طبع کنگری شیخ انصاری، جلد اول صفحه 297. و من اوضح تسویلات شیطان ان الرجل المتستر قد تدعوه نفسه لاجل التفرج و التنزه و التلذذ الى ما یوجب نشاطه و رفع الکسالت عنه من الزمزمت الملهیه. یکی از واضح ترین فریب های شیطان این است که انسان متستر، یعنی انسان با تقوا، انسان با آبرو، انسان محترم که پوشیده هست، یعنی تجاهر به فسق و گناه نمی کند، گاهی دعوت می کند او را نفسش برای تفرج و تنزه و تلذذ و رفع خستگی به آنچه که موجب نشاطش بشود و رفع کسالت از او بشود، من از زمزمت الملهیه که بیان می شود از زمزمه لحوی. زمزمه لحوی همینطور زیر زبونش داره به اصطلاح زمزمه های می کنه که این زمزمه ها می بینی مناسبه با رقصه، مناسبه با مجالس لهو و لعبه، آدم بسیار خوب و نمازخون و محترمی هم هست، خستگی میخواد در کنه، برای رفع خستگیش میاد از این زمزمه ها زیر لب ترنم میکنه. خب این همان غنا هست. آقا من که آروم دارم میخونم. آقا غنا حرامه، چه آروم بخوانی چه بلند بخوانی، پشت بلندگو بخونی فرقی نمیکنه. من برای خودم دارم زمزمه میکنم، خستگیم در بره، فرقی نمیکنه. فیجعل ذلک فی بیت من الشعر المنظوم فی الحکم والمراثی و نحوها. پس قرار میدهد اون صدای لهوی را، اون کیفیت و ریتم لهوی صوت را در بیتی از شعر منظوم درباره حکمت‌ها یا مراسی اهل بیت یا فضائل اهل بیت و امثال اینها. فیتغنی بهی، تغنی به او میکند. او یحضر عند من یفعل ذلک، یا حاضر میشود نزد کسی که این کار را انجام میدهد. حالا اون موقع حاضر میشدن نزد اونها، الان دیگه تو گوشه موبایلشون همه چیز هست. و ربما یعد مجلسا لاجل احضار اصحاب الالحان و یسمیه مجلس المرثیه، و چه بسا که آماده می کند مجلسی را برای حاضر کردن اصحاب الحان، یعنی الحان لهوی، الحانی که در مجالس فسق و خوشگذرانی ازش استفاده می شود، اینا رو خواننده ها رو حاضر می کنه. و یسمیه مجلس المرثیه، اسمش رو می گذاره مجلس عزاداری و مرثیه خوانی. فیحصل له بذلک ما لا یحصل له من ضرب الاوتار من النشاط والانبساط، پس حاصل می شود برای او با اون احضار صاحبان الحان و احضار خواننده ها اون چه که حاصل نمی شود برای او از زدن تار و اسباب و وسائل موسیقی، از نشاط و انبساط. بعد هم خیال میکنه داره عبادت میکنه، مثلا مجلس ذکر یا علی گرفته، یا علی با یه حالت لهوی. خب این حالتو چون تا داری یا علی میگی، یعنی غنا بودنش مرتفع میشود. نخیر، جناب شیخ دیروز خوندیم در عبارتشون فرمودن اتفاقا استعمال غنا در اذکار و ادعیه و مراسی اهل بیت و فضائل اهل بیت و قرائت قرآن و امثال و ذالک مقدس است، گناهش مضاعف است، چون موجب استخفاف و اهانت و هتک حرمت اهل بیت میشه و مقدسات. و ربما یبکی فی خلال ذلک لاجل الهموم المرکوزات، چه بسا هم در خلال همین تغنی هایی که تو اون مجلس به اصطلاح مرثیه یا مجلس فضائل خونی یا مولودی دارن انجام میدهن، چه بسا گریه هم میکند. لاجل الهموم المرکوزات فی قلبه، به خاطر قصه هایی که تو قلبش در واقع جمع شده و مرتکز شده. الغائبت عن خاطره، ممکنه اون قصه ها غایب باشن از خاطره او و از ذهن او، ولی ته قلبشون قصه ها هست. این داره گریه میکنه برای اون قصه هاش، نه برای امام حسین. من فقد ما تستحضره القوى الشهویه، گریه میکند به خاطر اون خدمت شما همومی که در قلبش هست و مرتکز در قلبش هست، که بیان می شود از فقدان آنچه را که طلب حضورش می کند قوای شهویه، به خاطر قصه فقدان مشتهیاتش و آنچه را که قوای شهویه دلشون می خواد حضور داشته باشن ولی حضور ندارن، به خاطر اونا داره گریه می کنه. یعنی به خاطر کی؟ به خاطر صغرا خانوم که قهر کرده رفته خونه باباش، داره به خاطر ایشون گریه میکنه، نه به خاطر امام حسین و حضرت زینب. درست شد؟ روزه وداع امام حسین و حضرت زینب رو دارن با غنا میخونن، فرض کنید ایشون هم یوهی گریهش میگیره، میزنه زیر گریه. خب الان خیال میکنه که خب ما چقدر هر قطره ای چقدر ثواب بردیم، این عشق ریختیم در مصیبت امام حسین. نه آقا، این مال مصیبت قهر کردن صغرا خانوم بوده. شما به شرط این مجلس غنا نباشه. و یتخیل انه بکا فی المرثیه و فاز بالمرتبه العالیه، از اون طرف خیال میکند که ایشون گریه کرده در مرثیه سیدالشهدا و فائز شده است به مرتبه عالیه و قد اشرف علی النزول الی درکات الهاویه، در حالی که او مشرف شده است بر نزول به درکات هاویه، درکات جهنم. فلا ملجا الا الی الله من شر الشیطان و نفس الغاویه، پس ملجعی نیست مگر به سوی خدا از شر شیطان و نفس گمراه کننده. خب لذا انسان باید حواسش باشه که شیطان گولش نزنه و چقدر راحت. مثلا من خودم گاهی اوقات فکر میکنم میگم ما این صدا رو میگفتیم، نه بابا این که مطرب نیست، این حرام نیست، این غنا نیست، ولی دقت که آدم میکنه میگه نه چرا، اینم غناست، این شیطان میخواد آدمو چه کنه. آره شیطان میخواد انسان رو به غفلت بیاندازه، اون چه حرام واقعی است رو برای خودش حلال توجیه کنه، جلوه بده. مثلا این که آرم اخباره چیز مهمی نیست، همین آرم اخبار رو بشین روش دقت بکن، ببین به رقصت میاره یا نه، تناسب با رقص داره یا نداره. خیلی چیزها که لهوی هست و غنا هست دیگه برای ما شده عرف، شده یک چیز روتین، یک چیز کاملا عادی و متعارف که دیگه اصلا غنا گویا محسوب نمیشه، حال اینکه این از تسویلات شیطان است. بله بله. و ربما یجر و علا هادا عروض و شبه فل ازمنت المتأخره فی هاده المسئله، و چه بسا جرأت بدهد بر این گناه، بر همین تسویلات شیطان و توجیهات، عروض شبهه در این زمانهای متأخر در این مسئله. گویا زمان حضرت شیخ هم این مسئله چی بوده آقا؟ بله مبتلا به بوده. حالا ببین 150 سال پیش اگر شیخ زنده میشد سر بلند میکرد الان ما رو میدید چه میگفت؟ تارتن من اصل من حیث و اصل الحکم و اخرى من حیث الموضوع و ثالثتن من اختصاص الحکمه به بعض الموضوع. جناب شیخ میفرماید در این ازمنه متأخره از سه حیث در مسئله غنا شبه عارض شده، تارتن من حیث و اصل الحکم، تارتن از حیث اصل حکم که آیا اصلا غنا حرام هست یا غنا حرام نیست. میام یکی یکی این شبهات رو مطرح میکنیم که صاحب این شبهه جناب فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف است. و تارتن اخرى مرتبه دیگه شبهه حاصل میشود من حیث الموضوع، از حیث موضوع غنا شبهه حاصل میشود، آیا این مصداق غنا هست یا مصداق غنا نیست. و ثالثتن یعنی و تارتن ثالثتن من اختصاص الحکم به بعض الموضوع، شبهه از این جهت حاصل می شود که حکم را می خواهند تخصیص بزنن به بعضی از افراد موضوع، یعنی توی اصل حکم شکی نیست، توی مصداقش هم شکی نیست، ولی می خوان بگن بعضی مصادیق غنا حلال است، بعضی مصادیق غنا حرام است، میخوان اختصاص بدن اون حکم حرمت رو به بعضی از افراد موضوع نه به جمعی افراد موضوع، میخوان یک تبصره های برای اون حکم حرمت استخراج کنن در بیارن. پس از سه جهت شبه حاصل میشود. اما الاول، اما جهت اول، خب از اینجا بعد دیگه داریم وارد مباحث فوق‌العاده مهم میشیم ها، باید توجه داشته باشید. اما الاول یعنی شبهه از حیث اصل حکم، چرا شبهه عارض شده در این زمانهای متأخر در مسئله غنا؟ از حیث اصل حکم، فلأنه حکی عن المحدث الکاشانی رضوان الله علیه انه خص الحرام منه بما اشتمل علی محرم من خارج، چرا که شنچنین است حکایت شده از محدث کاشانی فیض کاشانی علی الله مقامه این که ایشون اختصاص داده است حرام از غنا را به آنچه که مشتمل باشد بر یک محرمی غیر از غنا، خارج از غنا، یعنی همراه باشد با یه حرام دیگه. پس خود غنا فی حد ذاته فی نفسه از نظر محدث کاشانی حرمتی ندارد. اگر یه حرام جانبی در جنب او محقق بشه، اون وقت غنا هم میشه حرام. یعنی نه اینکه غنا حرام نباشد، توجه بکنید، حرمتش لعجل ذاتش نیست. حرام هست غنا لعجل اون انزمام به حرام ثانی. اگر انزمام به حرام ثانی پیدا بکنه اون صدا، اون صدا هم میشود حرام دیگری غیر از اون حرام ثانی. با این انزمام اون صدا هم میشه حرام. اما اگر اون صوت منزم به اون حرام ثانی نشود، اون صوت فی نفسه اصلا حرام نیست. خب این فرمایشه. خب حالا اون حرام ثانی مثل چی؟ مثل لعبه به آلات لهو، مثل بازی کردن به آلات لهو. توجه کنید فیض کاشانی بسیار مرد مقدس و با تقوای بوده ها. یعنی اون حرام ثانی مثل بازی به آلات لهو است. بازی به آلات لهو خودش چیه؟ فی نفسه حرام است. یعنی خود زدن، نواختن اسباب و آلات موسیقی، نواختن اینها خودش فعل لهوی است، بدون توجه به صوتش، بدون توجه به صدا. حالا اگر همراه با این نواختن که فعل لهوی است صوتی حاصل بشود، صوت غنایی، اونگاه اون صوت غنایی هم میشه حرام به انزمام این حرام دوم.
دو تا حرام میشه.
اما اگر ضرب الاوتاری محقق نشود، فرض کنید صدا از رادیو داره بلند میشه، صدای رادیو که ضرب الاوتار نداره، خب صدا از رادیو، خود این صدای غنایی که از رادیو هست اگر حرام دیگری در جنبش نباشد این حرام نیست. اما همونجا که مثال رادیو رو زدیم، اگه یه حرام دیگه کنارش بیاد، مثل چی؟ مثل که این صدای غنایی از رادیو بلند شده، مجلس هم مجلس مختلط زن و مرد شده و دخول رجال، مردان داخل میشن در مجلس زنانه، اینجا شد چی؟ صوت غنایی منظم بگه که حرام جانبی، باز اون صدای رادیو هم میشه حرام به خاطر انزمامش به این حرام جانبی که اختلاط مجلس زن و مرد است. ول کلام بالباطل، مثل کلام به باطل، این صوت موسیقی خودش به تنهایی باشه، اختلاط زن و مردی هم نیست، ضرب اوتار هم چون خود فعل ضرب بدون توجه به این که آیا صدای حاصل از او مطرب هست یا مطرب نیست، خود فعل ضرب لهویست، لهونگیزه، چه صداش مطرب باشه چه صداش مطرب نباشه. خب فرض کنید که فعل ضرب نیست، اختلاط زن و مردم نیست، صدا از رادیوست، این صوت موسیقیه، خودش تنها باشه حرام نیست. اما میبینیم یه کسی هم داره باهاش کلام باطل میخواند، یه اشعاری میخونه که تبلیغ ارتباط زن و مرده به صورت نامشروع میکنه، به خاطر اون کلام باطل که حرام است این صدا هم میشه حرام، میشه دوتا حرام. اما اگه اون کلام باطل نمی بود همین صدا باشه حرام نیست، حلال است. توجه کنید، پس جناب فیض کاشانی میگه با انزمام به یک حرام دیگر خود اون صوت هم میشه حرام، اما خود اون صوت بدون انزمام به حرام دیگر هیچ وقت حرام نیست. و الا فهو فی نفسه غیر محرمن، و الا این صدا فی نفسه یعنی بدون انزمام اصلا حرام نیست. این فرمایش جناب فیض کاشانی است بنابر اون چه که شیخ انصاری علی الله مقامه به ایشون دارن نسبت میدن. خب بفهمید.
امکان نداره که بدون ضرب اون صدا ایجاد بشه. این جدا از
رادیو الان
در اصل این صدا رو با هم ضرب کردن دیگه.
یا اون جایی که در اصل ضرب کردن حرامه فیض کاشانی رو. اما الان که ضربی در کار نیست، الان صدای رادیو
این مجاز میشه دیگه.
مجاز نیست. الان این صدای رادیو غناییه، درست غناست. اما ضرب الاوتار الان همراهش نیست. مجلس اختلاط زنان مردم در کار نیست. کلام به باطل هم توش نمیخونه. داره اشعار حکمت آمیز میخونه، با غنا داره میخونه. جناب فیض کاشانی میگه این چون حرام جانبی کنارش منظم نشده، خودش فی نفسه حلال است، حرام نیست. اگه حرام جانبی بیاد به علاوه او بشود، اونم میکنه حرام. یعنی اون صدا هم میشه حرام. همون حرام جانبی حرام است، همون صدا حرام است. خب رادیو هم میشه حرام. گفتیم خود اون صدایی هم که همراه با فعل حرام دیگر هست، اون صدا میشه حرام. البته اون فعل حرامی که تناسب داشته باشه با لهو و لعب ها، نه مثلا شما بفرمایید غیبت، بگیم آقا الان ضبطو گذاشتیم داره غنا میخونه، کلام باطل نداره، مجلس مختلط هم نیست، ولی مجلس غیبت هست الحمدلله، دارن خانوما نشستن دارن با هم دیگه غیبت میکنن. خب حالا آیا این صدا میشه حرام به خاطر انضمام به فعل غیبت؟ نه، مقصود اون فعل حرامی است که تناسب با لهو داشته باشه. توجه دارید؟ خب والمحکی من کلامه فی الوافی انه بعد حکایت الاخبار التي یأتی بعضها قال، اون چه حکایت شده است از کلام فیض کاشانی در وافی این است که ایشان بعد از آنی که حکایت میکند در کتاب شریف وافی، که در واقع جمع آوری کرده است تمام احادیث کتب اربعه را، مرحوم مجلسی اومد مستدرک کرد وافی را، استدراک کرد در بهار الانوار، دید که مرحوم فیض همه احادیث کتب اربعه رو توی وافی جمع کرده ولی احادیث سایر کتب شیعه جمع آوری نشده. جناب مجلسی اومد همتش و تمرکزش رو گذاشت روی جمع آوری سایر احادیث از سایر کتب روایی شیعه. البته احادیث کتب اربعه هم جاهایی که لازم باشه، مثلا تو مباحث اعتقادی، تو مباحث کلامی، تو مسائل تاریخی لازم باشه میاره، اما تمرکز اصلیش رو جمع آوری احادیث سایر کتب روایی شیعه هست. در واقع میشه استدراک الوافی بهار الانوار. خب ایشون جناب فیض کاشانی در کتاب شریف وافی بعد از آنی که اخباری که بعضی از اونها خواهد آمد را ذکر میکنه و حکایت میکنه، قال الذي يظهر من مجموع الاخبار الوارده اختصاص حرمه الغناء و ما يتعلق به من الاجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلها بما كان على النحو المتعارف في زمن الخلفاء، آنچه ظاهر می شود از مجموع اخباری که وارد شده است اختصاص داشتن حرمت غنا هست و حرمت آنچه تعلق دارد به غنا، که بیان میشه از اجرت بر غنا، تعلیم غنا، استماع غنا، بیع و شراء جاریه مغنی یا غلام مغنی، بیع و شراء اینا همه چیه؟ همه اینا تعلق به غنا داره. کله ها، حرمت همه اینها اختصاص دارد به چی؟ به ماکان علی نحو المتعارف، به آنچه که بر نحو متعارف در زمان خلفا بوده است اختصاص داره. خب اون نحو متعارف در زمان خلفا چجوری بوده که شما میگی حرمت غنا و متعلقات غنا به این نحو اختصاص داره؟ شامل غنای بدون این نحو نمی شود. می فهمد من دخول الرجال علیهن و تکلمهن بالباطل و لعبهن بالملاهی من العیدان و القصب و غیرهما دون ما سوا ذالک من انواعه، که اون شکل متعارف از غنا در زمان خلفا بیان می شود، از داخل شدن مردان بر زنان و تکلم زنان به باطن، یعنی خوندن اشعار باطل لهوانگیز، و لعبهن بالملاهی و بازی کردن اون زنان مغنیه، زنان آوازخوان، به ملاهی، به اسباب و وسائل لهو، من العیدان و القصب و غیره، ما مثل فلوت و نمیدونم خدمت شما تار و تنبور و اینا که دیگه ما خیلی بلد نیستیم. اینا این محرمات جانبی رو در کنار اون صوت انجام میدادن در زمان خلفا تو مجالسشون، لذا غنایی که خدمت شما به این نحو باشد همراه با این محرمات جانبی باشد حرام است، اما غنایی که به این نحو نباشه همراه با این محرمات جانبی نباشد حرام نیست. دون ما سوا ذالک من انواعه، دون آنچه که سوای این هست از سایر انواع غنا. یعنی فرض بفرمایید شما که یک جاریه مغنیه‌ای بیاید آواز بخواند، کلام باطل نگوید، نامحرم هم در خانه نباشد، فقط برای صاحبش بخواند که شوهر شرعی او محسوب می شود، با غنا هم بخواند، کلام باطل هم نباشه، کلمات حکمت آمیز باشه، در وصف بهشت باشه، صوتش هم صوت به اصطلاح فرض کنید غنایی باشه، جناب فیض کاشانی میگوید این فی نفسه حرام نیست، چون حرام جانبی در کنارش نیامده، نامحرمی هم صدای او را نمیشنود. اینم فرضه ها، چون دخول رجال بر نساء که فی نفسه حرام نیست، مهم چیه؟ مهم این که شنیدن صدای آواز زنان هست که بر اون رجال حرام است. والا الان یه مجلسی باشه، خانوما همه با چادر یه طرف بشینن، آقایون هم یه طرف بشینن، این حرامه؟ این مجلس این که حرام نیست. این که صدای آواز خوندن اونها رو بشنوند یا کشف حجاب بکنن تو اون مجلس، این حرامه. حالا توی این مجلسی که کشف حجاب شده یه نوار لهوی هم بذارن، اون نوار لهوی به خاطر انضمامش با این کشف حجاب و اختلاط میشه حرام. ولی اگر این اختلاطی نباشه، کشف حجابی نباشه، یه نوار لهوی بذارن، جناب فیض کاشانی میگه فی نفسه حرام نیست. خب کما یشعر بهی قوله علیه السلام لیست بالتی یدخل علیها الرجال، کما اینکه دلالت داره به همین نظریه ما کلام امام کاظم علیه السلام ظاهرا در صحیحه علی ابن جعفر که میفرماید سمن جاریه مغنیه اشکالی ندارد به شرطی که لیست بالتی یدخل علیها الرجال، اون جاریه مغنیه‌ای باشد که داخل نشود بر اون جاریه مغنیه مردانه نامحرم، تو مجلس خوندن او حاضر نباشن. اگر چنین باشد اونگاه اون جاریه مغنیه اشکالی ندارد خریداری کردنش، داشتنش، صاحبش بودن، حتی استفاده کردن از صدای او برای صاحبش که شوهر شرعی و محرم او هست. خب از این میفهمیم چی؟ که نفس صوت غنایی حرام نیست، مگر این که منظم بشود با یه حرامه دیگر، اون وقت هر دوتاش میشه حرام. الا ان قال، تا این که میفرمان و علا هازا، بنابراین فلا بأس بالتغنی بالاشعار المتضمنه لذکر الجنت و النار و تشویق الى دار القرار، اشکالی ندارد کسی تغنی کند به ذکر اشعاری که متضمن ذکر جنت و نار است و تشویق به دار القرار، تشویق به خانه آخرت است، و وصف نعم الله الملك الجبار، وصف کند نعمتهای خداوند را، و ذکر العبادات و ترغیب فی الخیرات، ذکر کند عبادات و ترغیب در خیرات را، و زهد فی الفانیات و نحو ذلک، زهد در دنیا و دنیای فانی و امثال اینها رو با غنا بخواند، اشکالی ندارد. کما اشیر الیه فی حدیث الفقیه به قوله فذکرت کل جنه، کما اینکه اشاره شده به این مطلب در حدیث من لا یحضر الفقیه که امام علیه السلام فرمودن اشکالی نداره شما جاریهی بخری که برای شما آواز بخواند، فذکرت کل جنه، تو را به یاد بهشت بیاندازد. و ذالک لان هذا کله ذکر الله، این که میگیم این غنافی نفس حرام نیست، اگر منظم به یک عمل خارجی حرام نشود اشکالی نداره، به خاطر این است که اینا کلش همش ذکر خداست، داره با صدای غنایی میخواند، اشکالی نداره. و ربما تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، و چه بسا بلرزد از همین صدای غنا، از همین موسیقی، پوست کسانی که از پروردگارشون خشیت دارند، سپس نرم شود پوست اونها و قلبهای اونها به سوی ذکر خدا، که این برگرفته شده از آیهی در قرآن کریم از سوره زمر آیه 23. و بالجمله فلا یخفا علی اهل الحجاب بعد سماع هذه الاخبار تمییز و حق الغناء عن باطله. خلاصه مطلب مخفی نیست برای صاحبان عقول، حجا یعنی عقل، بعد از آنی که بشنوند این روایات را همشو با هم ببینن، تمییز دادن حق غنا از باطل غنا. و ان اکثر ما یتغنا به صوفیه فی محافلهم من قبیل الباطل، و اینکه اکثر اونچه که تغنی میکنن صوفیه در محافل و مجالسشون از قبیل مصادیق غنای باطل است. انتها فرمایش جناب فیض کاشانی. انشاءالله فردا نقد و بررسی شیخ انصاری رو مورد بحث قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.